السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، به پرهیز از هواهای نفس و آلودگی‌های روحی، به اصلاح نفس و تهذیب اخلاق سفارش و دعوت می‌کنم. از خداوند متعال می‌خواهیم که همه ما را بر کسب تقوا و پیروی از پارسایان و اولیای الهی موفق و مؤید بدارد. بحث ما در حدود 30 خطبه پیرامون اصول و ضوابط میان همسران اختصاص یافت. اگر ما از منظر فقه و اخلاق اسلامی به روابط خانوادگی بخواهیم بپردازیم، مشاهده خواهیم کرد که انبوهی از آیات کریمه و روایات شریفه و سنت‌های بزرگ اولیای الهی در مباحث خانواده و قواعد و ضوابطی که باید در خانه ها رعایت شود وجود دارد. اگر ما این اصول اخلاقی فقهی روابط خانواده را بخواهیم تقسیم بکنیم، در یک مبحث جامع برمیگردد به 4 فصل مهم. یکی روابط میان همسران و اصول فقهی و اخلاقی که باید در این زمینه رعایت شود. 2 روابط میان والدین و فرزندان و 3 روابط میان دیگر اعضای خانواده، برادران و خواهران، و 4 هم روابطی که میان خیشان و ارهام در دایره وسیع‌تری باید رعایت شود. اسلام، فقه و اخلاق اسلام در هر 4 قلمرو اصول بنیادین و مترقی را به انسان و بشریت عرضه کرده است. اگر خانه های ما، پایگاه های اصیل جامعه ما به این اصول و قواعد و احکام و ضوابط پایبند باشند، و این سلسله اصول و قواعد بر خانه های ما حاکم شود، بی تردید خانه های ما از بسیاری از آسیب ها و آفت هایی که امروز دچار آن هستند رها خواهد شد. و اون محور اول که اصول و ضوابط و قواعدی که باید در روابط همسران رعایت شود، به دو قسم تقسیم می شود. یک، اون دستورها، اصول و قواعدی که مشترک بین زن و شوهره، هر دو در روابط با یکدیگر باید آن را رعایت کنند. و نوع دوم، برخی از تکالیف و قواعد ویژه همسر و مرد یا زن. اون چه که تا کنون ما به اون پرداختیم، اون نوع مشترک اون بوده، یعنی یک سلسله دستورهایی در اسلام وجود داره در همون محور اول، روابط زن و شوهر. این دستورها مشترکه و دو طرف باید پایبند به اون دستورها و ضوابط باشند. اون روابط ویژه را بعد عرض خواهیم کرد. در این قسم اول و نوع نخست، ما تا کنون 13 اصل را برشمردیم که به طور صریح یا با دلالت التزامی از آیات و روایات قابل استفاده بود. من یک بار دیگر مرور می کنم به این 13 قانون و اصلی که اگر در خانه های ما و شما تجلی بکند، خانه های ما اسلامی و ایمانی خواهد شد. 1. نگاه و روی کرده فرامادی و الهی و آسمانی به خانه. 2. هر یک از همزن و شوهر همواره خود را به جای دیگری بگذارد. 3. درک متقابل زن و شوهر از احساسات و عواطف یکدیگر. 4. کاهش توقعات و تنظیم توقعات مادی در یک سطح معقول و متوازن. 5. صبوری و بردباری که کلید رستگاری در فضای خانه و جامعه است. 6. مجالست و معانست و وقت گذاشتن و حضور در خانه در حد نیاز خانه و تأمین عواطف خانوادگی. 7. همفکری و رایزنی و مشاوره در تدبیر امور خانه. 8. همکاری و تعاون در اداره خانه با حفظ نقش‌های ویژه زن و مرد که بعد خواهیم گفت. اسلام برای زن و مرد نقش‌های ویژه‌ای و خاصی تعریف کرده است. اون نقش‌ها باید رعایت بشه، ولی در عین حال در تدبیر کلان خانه باید رعایت همکاری و تعاون بشود. 9. اصل بسیار مهم محبت و ابراز مودت و دوستی میان همسران هست. و 10. احترام متقابل و رعایت حرمت یکدیگر در روابط میان خودشون و در فضای خانه و جلوی فرزندان. 11. صیانت از حوزه های اخلاقی و روحی و معنوی از یکدیگر. انتم لباس لهن، هن لباس لکم. همدیگر را هم پوشانی بکنند و صیانت بکنند یکدیگر را از لغزش ها و انحراف ها. و 12. کنترل خشم و کظم غیظ است که معجزه می کند در تصحیح و تلطیف روابط خانوادگی. و 13. در چند خطبه اصل بسیار مهم فداکاری، گذشت، عفو و ایثار در ارتباطات میان همسران به طور ویژه و خاص. این 13 اصلی بود که تا کنون برشمردیم از دستورهایی که دو طرف باید به آن مقید باشند. فرهنگ خانه بر رعایت این تعالیم نورانی و دستورات مهم باید استوار شود. ملاحظه بکنید اگر از کودک نوجوانی و کودکی این فرهنگ در فرزندان ما پای ریزی و نهادینه شود و بعد در هنگام تشکیل خانواده همسران در این چارچوب حرکت بکنن، چه خانه روشن و صمیمی و نورانی خواهد شد. و اما آخرین اصل از اصول مشترک می شود اصول و قواعد دیگری هم را برشمرد، اما آخرین اصل که نسبتی هم با اصول قبل دارد به عنوان چهاردهمین اصل و دستور در روابط همسران، آن هم دستورهای مشترک عرض خواهیم کرد و سپس به نقشها و تکالیف ویژه مرد و زن خواهیم پرداخت. اما چهاردهمین اصل که به نوعی در اصول قبل هم نهفته بود، اما من مستقل اون را به عنوان آخرین اصل محضر شریف شما نمازگزاران گرامی تقدیم میکنم. اصل چهاردهم تأکید بر تأمین نیازهای عاطفی و روحی و جنسی و رعایت خواسته ها و تمایلات مشروعه. حقیقتاً دیشب که من به روایات فریقین مراجعه می کردم و به منابعی که این روایات رو در برداره مراجعه کردم، دیدم بیش از 30 روایت و حدیث، حداقل 30 روایت و حدیث در منابع فریقین و بعضی از اونها دارای سند یا استفاضه مشاهده می شود که اینها تأکید بر این اصل کلیدی دارند. همسران، خانواده نهاده شده برای اینکه انواعی از نیازهای مادی و عاطفی و روحی و نیاز به انس و محبت در فضای خانه تأمین بشه. اگر در این جامعه‌ای که کوچک اما بسیار بزرگ به نام خانواده، بنای همسران بر این باشه که نیازهای طبیعی و منطقی و معقول یکدیگر را تأمین بکنند، دیگه این افراد برای تأمین اون نیازها به جای دیگری نخواهند رفت. انسانها در همون فضای صمیمی خانه سرشار از مهر و محبت و تأمین نیازها می شوند. اون وقت اون خانه می شه خانه سالم. و در نقطه مقابلش آسیب کار این است که همسران، زن و مرد، از تأمین اون نیازهای عاطفی و روحی یکدیگر شانه خالی بکنند. اگر همسران از این تأمین نیازهایی که در خلقت بشر قرار داده شده شانه خالی بکنند، اینجا آغاز انحرافه، آغاز عقده هاست، آغاز درگیری هاست. اسلام به طور بسیار مؤکد روی این قضیه تأکید داره. حتما مستحضرید اون قصه عثمان ابن مذعون را که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کردن، شاید در حد استفاضه باشه این قصه، که عثمان ابن مذعون از صحابه پیامبره، به بهانه عبادت عزلت گزیده، از تأمین اون نیازهای خانواده سر باز زد. وقتی که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی از این قصه مطلع شدن، طبق برخی از نقلها براشفته شدند، او را احضار کردند، فرمودند که و ان لاهلک علیک حقا، همسر شما برای تو حقی داره، من سنتی ان نکاح. و بعد فرمودن در بعضی نقل‌ها لم یرسلنی بالرهبانیه ولکن بعثنی بالحنیفیت سهلت السمحه. اسلام دین متوازن و متعادلی است، هرگز اجازه نمیده به بهانه عبادت حتی آدم ها از مسئولیت های خانوادگی شانه خالی کنن، تا چه برسه به این که افراد فریب شیطان بخورن برای تأمین نیازهای خودشون به سمت راه های نامشروع حرکت بکنن. اینقدر اسلام روی اصل تأمین نیازهای مشروع همسران تأکید کرده. حالا این نیازها یه بخشش نیازهای به محبت و دوستی است، این نیاز انسانی بسیار ریشه داره، پایه این نیاز باید در خانه تأمین بشه، اول میان زن و شوهر، بعد میان اعضای خانواده، تا رشته های مودت استوار بشه. بخشی از این نیاز، نیاز به مجالست و معانسته، گفتگوی با یک دیگره، همکاری با یک دیگره، اینم نیاز متقابل باید بهش توجه کرد. بخشی از این نیاز مربوط به نیاز زیباشناختی و تهیع لازم زیباشناختی بین زن و مرده، و بخشی هم از نیازهای طبیعی دیگره که همه این طیف نیازها از نگاه اسلام در یک قالب مشروع مورد تأکید قرار گرفته. این تأمین نیاز هاست. شانه را از زیر بار مسئولیت در قبال یکدیگر خالی نکردن، ولو به بهانه عبادت، به بهانه هایی که اونم اصلش کار درستی است. قصه عثمان بن مدعون را عرض کردم، داستان های دیگری در سیره پیامبر خدا و ائمه خدا علیهم صلوات الله هست که نشون دهنده این نگاه متوازنه. میگه تو خونه شما پایه خانه را باید بر توجه به یکدیگر، رسیدگی به یکدیگر، همفکری و همکاری، تأمین عواطف و نیازهای گوناگون قرار بدید. این در ده‌ها روایت وارد شده و جزئیاتی داره که این تأمین نیازها را در حد عبادت برش تأکید میکنه. اینا که شوخی نیست. اسلام مصالح جامعه را دیده، مصالح بشریت را دیده، تربیت انسانهای بزرگ را طراحی کرده، میگه در این قالب حرکت بکنید. این چهاردهمین اصل از اصول مشترک در روابط میان همسران بود. به فضل الهی در خطبه‌های دیگر و آینده به اون نقش‌ها و وظایف ویژه هر یک از زن و مرد خواهیم پرداخت. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول عنایات و رحمت خود قرار بدهد. اموات و درگذشتگان ما، شهدای گران قدر ما، امام شهیدان و مراجع درگذشته و ذوی الحقوق ما را مورد غفران و رضوان خود قرار بدهد و راه‌های خیر و سعادت را به روی ما بگشاید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله، همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه و سفارش می کنم. در آخرین نامه طبق بعضی از نقلها که امام حسین سلام الله علیه نوشتند، نامه کوتاهی است به محمد ابن حنفیه و من قبله من بنی هاشم. نامه کوتاهی است اما دنیایی از اخلاق و تقوا و درس‌های زندگی در این نامه و آخرین نامه و کوتاه‌ترین نامه ابا عبدالله نهفته است. فرمودند اما بعد، برادر من و ای همه بنی هاشم در مدینه، این سخن من به شماست. اما بعد و کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرت لم تزل و السلام. خیلی جمله تکان دهندهی سالار شهیدان نوشتن. دقت کنید، دو پیام در این جمله جمع شده. یک، تقوا، دنیا شناسی، دل نبستن به دنیا. اونقدر این دنیا کوچک است که گویا هیچگاه نبوده است. این دنیا اونقدر ناچیزه که گویا اصلا در عالم پیدا نشده. این جهان پست مادی اگر با عوالم ملک و ملکوت مقایسه شود چیزی نیست. که ان دنیا لم تکن و آخرت اونقدر نورافشان و بزرگ است که گویا هیچ وقت غائب نبوده است. دنیا هیچگاه طلوع نکرده است و آخرت هیچگاه در غروب نبوده است. چشمهای ما اون جهان غیب را نمی بیند. آخرت همیشه حاضر است. این دنیا ناچیزه. دو تا پیام داره. یکی تقواست، دل بریدن از دنیای ناچیز و معدوم، و یکی درس سیاسته. همه اونهایی که از ولایت و امامت گریزان شدید، حجت خدا را تنها نهاده اید و همراه سپاه عاشورا حرکت نکردید، بدانید که دنیایی نخواهید داشت. در نامه دیگر فرمودند آنان که با من بیایند به شهادت میرسند، ولی راحت طلبان و دنیا خواهان و آخرت گریزان بدانند از پیروزی خبری نیست. این درس های تقوا و سیاست این نامه های امام هست. امیدواریم همه ما بتوانیم از عاشورا و مکتب سالار شهیدان بهره وافر ببریم. روز همبستگی با کودکان فلسطین را گرامی می داریم. روز ناشنوایان را به عنوان یک قشر عزیز در جامعه تکریم می کنیم. روز سالمندان به عنوان سرمایه های جامعه بزرگ می داریم و عرض ادب داریم به محضر سالمندان عزیز و تأکید بر رعایت حال آنها در خانه و جامعه باید بشود. و روز روستا و عشایر را تکریم می کنیم. روستا و عشایر دو محور رشد و ارتقا و اقتصاد سالم و مقاومتی هستند. اینها را باید تقویت کرد. و همینطور روز دامپزشکی که در حوزه کشاورزی و زراعت نقش مهم می دارد. اما با تجلیل و تکریم این چند مناسبت به چند موضوع می پردازم. موضوع اول، در آستانه ماه محرم و عاشورای حسینی قرار داریم. برادران گرامی، خواهران ارجمند، ما همه عاشقان عاشورا هستیم، پیروان مکتب پر افتخار سالار شهیدان هستیم. عاشورای گوهر نابی است که فقط برای عصر خود نبود. عاشورا فراتر از عصر خود بر فراز عصرها و نسلها باقی ماند و نورافشانی کرد. عاشورا قصه سبک و کوچکی نیست. بر فراز عصرها و نسلها عاشورا ماند. آشورایی که مظهر اخلاص و ایثار و فداکاری بود، آشورایی که در دل خود ده‌ها درس اخلاق و ادب و سیاست پنهان کرده است، این ذخیره الهی است آشورا. آشورا در گردونه تاریخ محو نشد و نخواهد شد، آشورا خواهد ماند. امروز که شما نگاه بکنید با 100 سال قبل و با 200 سال قبل و قرن‌های پیشین آشورا را در نورافشانی بیشتر می‌بینید. امروز پرچم‌های آشورا و حماسه کربلا برافراشته‌تر است. خاطره آشورا در ذهن بشریت زنده‌تر است. آشورا را باید مهم بشماریم. آشورا مجمع درس‌های بزرگ اسلام، جلوه‌گاه همه اسلام و حقایق دین است. آشورا پشتوانه اسلام و انقلاب اسلامی بود و امروز هم آشورا نقش آفرینی می‌کند. ما در آستانه ماه محرم و آشورای حسینی باید اولا تأکید بکنیم که آشورا را هم باید شناخت، هم باید بزرگ داشت، هم نهایت عاطفه را و عشق را به آشورا تقدیم کرد در قالب هیئت‌ها و عزاداری‌ها و نوحه‌خوانی و منبرها، و در عین حال باید معرفت به آشورا را افزون کرد. منبرهای ما، نوحه سرایی‌های ما، هیئت‌های ما، اینها همه باید حقیقت این گوهر ناب را شفافتر به جامعه عرضه بکنند. حقیقت آشورا نباید در ایران بماند، در جهان باید تجلی بکند. در آشورا در عزاداری‌های آشورا نکاتی مهم است: راستگویی و انعکاس درست حوادث آشورا، اخلاص و صدق. و همینطور در عزاداری‌ها ما باید پیام‌های انقلابی و سیاسی و حماسی و اخلاقی آشورا را منعکس بکنیم. در عزاداری‌های ما صدق و اخلاص، انعکاس پیام‌های آشورا، دوری از خرافات و موجبات وهن مذهب و هزینه‌های درست و اطعام و رسیدگی به نیازمندان، اینها نکات مهمی است که هیئت‌های محترم باید در آشورا بهش توجه بکنند. از مهمترین پیام‌های آشورا این اتصال و امتزاج دین و سیاست درست است. نفی سکولاریسم و دوری‌گزینی از سیاست است. در آشورا حماسه و مقاومت نهفته است. مبادا که ما هیئت‌هایی را برپا بکنیم، عزاداری‌هایی را ترویج بکنیم که شکل عرض ادب به سالار شهیدان داره، اما روح آن از حماسه سیاسی آشورا بیخبره. ما گاهی می‌بینیم در نگاه تشیع انگلیسی و لندنی و اسلام آمریکایی این نگاه غلط وجود داره. مگر میشه آشورا را سیاسی ندید، انقلابی ندید؟ این روح باید در آشورا منعکس بشه. امروز هم ما در این شهر بزرگ و پایگاه عظیم و با حضور علما و خانواده های معظم شاهد و مراجع عظام، با تأسی به آشورا و رهبری معظم اعلام میکنیم. ما در حوادث بحرین و یمن و سوریه، در برابر اسرائیل، در برابر غداران خونخوار تاریخ، در برابر استکبار پیمان شکن و بدعهد و بدقول، ما اطمینان می دهیم ملت ما عصر خود را آشورایی نگه می دارد. ما در مسیر آشورا باقیم خواهیم ماند. پرچم انقلاب و مقاومت آشورا در ایران و نقاط مختلف عالم در اهتزاز خواهد بود و فریاد ما در آستانه آشورای حسین، فریاد این ملت بزرگ این است که هیهات من نزله. موضوع دوم این ایام عاشورا با امر معروف و نهی از منکر گره خورده است. امر معروف روح و سر و فلسفه و راز عاشورا بود. امام در سخنرانی های مختلفشان حقیقت عاشورا را در شعار امر معروف و نهی از منکر خلاصه کردند. امر معروف و نهی از منکر وظیفه هم عموم مردم است، هم وظیفه نخبگان جامعه است، هم وظیفه حکومت است، هم وظیفه مردم است، هم وظیفه علما و روحانیت و حوزه های علمیه است و امر معروف در برابر همه مفاسد و خطرها باید با روش درست و مطابق ضوابط شرعی به پا داشته بشه. این پیام عاشوراست. هفته امر معروف را ما گرامی می‌داریم و همه را دعوت می‌کنیم. همه باید به این فریضه بزرگ قیام بکنیم. البته مبارزه با مفاسد و انحراف‌ها و خطرها در همه نقاط و در برابر همه مفاسد اهمیت داره. مطابق ضوابط و شرایط صحیح باید اقدام کرد. البته ما همینجا باید عرض بکنیم این وظیفه هم وظیفه دولت، هم وظیفه خانواده است، هم وظیفه نخبگان، هم وظیفه روحانیت، هم وظیفه عموم مردمی که مقابل هر نوع مفسده قیام بکنند، قیام منطقی و رو اصول صحیح. و همینجا من لازم می‌دانم که اشاره‌ای بکنم به برخی از وقایعی که در قم رخ داد. ما قم را همه ایران مهمه، اما قم پایگاه انقلاب و اسلام و مراجع عظام هست. جایگاه قم به عنوان آشیانه خاندان پیامبر باید گرامی داشته شود. قم باید الگوی شهر پاک، دور از گناه، الگوی معنوی، الگوی عفاف و حجاب باشد و برای همه ایران و جهان نمادی از یک شهر اسلامی باشد. در شهر اسلامی نشاط و شادابی وجود دارد. در شهر اسلامی به نیازهای جوانان باید توجه شود. اما هر گناهی و هر چیزی که حرمت این جایگاه را بشکند از دید ملت ما و مردم شریف قم حتما اون محکوم و مطرود است. و در وقایعی که اتفاق افتاد مراجع عظام ما آزرده شدند. ما تقاضامون این است که به این ارزش‌های بزرگ احترام بگذارند، توجه بکنند. نصایح مراجع عظام پشتوانه ما و شما و همه است. حتما باید اونها مورد عنایت قرار بگیره. البته مسئولان گفتند جبران میکنند. ما امیدواریم که این نصایح توجه بشه، ارزش‌های متعالی اسلام مورد عنایت قرار بگیره. ما رو ارزش‌های اسلام و احرمت اون موازین اسلام نباید واقعا کوتاه بیاییم. امروز هم ما در اینجا اعلام میکنیم از اونهایی که اعلام همبستگی کردن، همراهی میکنن، وعده دادن که جبران بکنن تشکر میکنیم، ولی قاطعانه در نماز جمعه میخواهیم که این فریضه احیا بشود و حرمت این پایگاه بزرگ و انظار مراجع عظام به لطف خدا رعایت شود. موضوع دیگر هفته نیروی انتظامی است. حضور نیروی انتظامی را در نماز با شکوه جمعه گرامی می‌داریم و خوش آمد عرض می‌کنیم به این نیروی مخلص و فعال در سراسر کشور. عرض ادب و احترام و تبریک داریم این مناسبت هفته نیروی انتظامی را. طبیعی است که در تأمین امنیت کشور در کنار نیروهای نظامی، سپاه و ارتش و بسیج، نقش نیروی انتظامی نقش برجسته است. بیش از 50 مأموریت مهم بر عهده این نیروی بزرگ و عظیم الهی است. طبعا نیروی با این مسئولیت خطیر، با این جایگاه بزرگ، دائم باید خود را بازسازی بکنه. سلامت نیرو، صلابت نیرو، اخلاق نیکوی نیروی انتظامی، دانش فنی و مهارت لازم، رابطه خوبشون با مردم و شبکه ارتباطی خوبشون با مردم و آمادگی اونها و اقتدار لازم نیروهای انتظامی در کنار نیروهای نظامی سرمایه است که باید پاس داشته بشه، مردم هم اون را قدر بدانن، خود این نیرو هم باید خودش را در تراز انقلاب اسلامی برای صیانت هم از ارزش‌های الهی از امنیت جامعه تلاش بکنه. البته صیانت از ارزش‌های الهی همونطور که در بحث قبل عرض کردم گوشه ای از وظایف این عزیزان، همه باید ما همکاری بکنیم. از همه این عزیزان تشکر میکنم. همینجا من لازم میدانم که نگرانی حوزه قم و بزرگان دین از وضعی که برای مسلمانان در یمن و بحرین و سوریه هست اعلام بکنم و به طور خاص نگرانی ما نسبت به آیت الله شیخ عیسی قاسم و شیخ مجاهد زکزاکی را باید اینجا تأکید بکنیم. دولت‌ها و ملت‌ها بدانند ایران و جبهه انقلاب اسلامی نسبت به این چهره‌های انقلاب و مقاوم حساس است. و اما دو سه جمله هم عربی عرض بکنم. ایتها الاخوة والاخوات والمستمعون الكرام، اوصیکم و نفسی به تقوی الله، فانها ذخیرة معاد و اقدم لكم احر التعازی بمناسبت حلول شهر محرم الحرام و ایام استشهاد سیدنا و مولانا و امامنا و امام الاحرار الحسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه و اؤكد على ضرورة احياء الشعائر الحسينية في انحاء العالم و اؤكد على ضرورة التعرف والوقوف على ابعاد هذه الحركة المسارية والنحظة التاريخية ان عاشورا والحركة النحظوية والملحمة الكبرى لعبت دورا فعالا في عصرها في تجديد الاسلام الاصيل و اصبحت حاجزة دون انهیار الاسلام الاصیل و مبادئ الوحی السماوی و حالت دون سیادة الاسلام الملکی المحرف، ولكن دور عاشورا لم يتحدد بهذه الحدود الزمنیه ولم ينحصر بالنطاق العصری، بل هذه الثورة العظيمة بقیت واستمرت وأشعت من وراء الأعصار والأمصار، والسر هذه الاستمرارية لهذه الملحمة الكبرى يكمن في أمور: أولا استثنائية هذه الحادثة وعدمة الكارثة والشدة الخشونة والقصاب من جيش بني أمية من جانب، وعظمة المقاومة والبطولة والصبر والصمود والمعنويات الإلهية من جانب آخر، وثانيا من أسرار خلود هذه الحادثة تجسد الإخلاص بأعلى مظاهره في ساحة عاشورا وهذه المعركة الكبرى، وثالثا وقوع هذه القصة في منعطف تاريخي ومسار تاريخي، ورابعا شمولية هذه الملحمة الكبرى لكل الإسلام ومعارفه وتجسد جميع القيم الإلهية والإسلامية والإنسانية في هذه النحظة الحسينية، وخامسا إن عاشورا تحتوي على رسالات إنسانية وإسلامية لكل مسلم بل لكل إنسان، وعلينا إهياء هذه المراسيم الإلهية والشعائر الحسينية. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا اموات و گذشتگان ما را، شهدای ما را، در گذشتگان از بزرگان و مراجع و امام بزرگوار ما را با اولیای خودت محشور بفرما. گام های ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر استوار بدار. شر دشمنان به خودشون باز بگردان. همه ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم. بکنم ایتها الاخوه والاخوات والمستمعون الكرام، اوصیکم و نفسی به تقوی الله، فانها ذخیره معاد
وأقدم لكم أحر التعازي بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وأيام استشهاد سيدنا ومولانا وإمامنا وإمام الأحرار الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وأؤكد على ضرورة إحياء الشعائر الحسينية في أنحاء العالم، وأؤكد على ضرورة التعرف والوقوف على أبعاد هذه الحركة المسارية والنحظة التاريخية. إن عاشورا والحركة النحظوية والملحمة الكبرى لعبت دورا فعالا في عصرها في تجديد الإسلام الأصيل، وأصبحت حاجزة دون انهيار الإسلام الأصيل ومبادئ الوحي السماوي، وحالت دون سيادة الإسلام الملكي المحرف. ولكن دور عاشوراء لم يتحدد بهذه الحدود الزمنية ولم ينحصر بالنطاق العصري، بل هذه الثورة العظيمة بقيت واستمرت وأشعت من وراء الأعصار والأمصار، والسر هذه الاستمرارية لهذه الملحمة الكبرى يكمن في أمور: أولا استثنائية هذه الحادثة وعدمة الكارثة، والشدة الخشونة والقساوة من جيش بني أمية من جانب، وعظمة المقاومة والبطولة والصبر والصمود والمعنويات الإلهية من جانب آخر. وثانيا من أسرار خلود هذه الحادثة تجسد الإخلاص بأعلى مظاهره في ساحة عاشوراء وهذه المعركة الكبرى. وثالثا وقوع هذه القصة في منعطف تاريخي ومسار تاريخي. ورابعا شمولية هذه الملحمة الكبرى لكل الإسلام ومعارفه، وتجسد جميع القيم الإلهية والإسلامية والإنسانية في هذه النحظة الحسينية. وخامسا إن عاشوراء تحتوي على رسالات إنسانية وإسلامية لكل مسلم، بل لكل إنسان، وعلينا إهياء هذه المراسيم الإلهية والشعائر الحسينية. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، وصدق النية وعرفان الحرمه،